حالا امروز چون عرض به حضور شما روز چهارشنبه است و ما طبق روال سالهای قبل با اینکه الان دیر شد باید زودتر این بحث شروع میکردیم، تقریبا 20 دقیقه 25 دقیقه در باره رساله حقوق مطالبی رو عرض میکردیم، لذا ادامه این بحث رو میگذاریم برای شنبه و به اصطلاح به اون بحث ادامه بحث شرح رساله حقوق میپردازیم. اینجوری که من به اصطلاح تو ذهنمه و دیدم، تقریبا طی سال گذشته و سال قبلش مجموعاً ما توفیق یافتیم 30 جلسه 1 ربع 20 دقیقه‌ای درباره فرازهای رساله حقوق مطالبی رو عرض بکنیم. البته خب سال گذشته که تقریبا نیمه تمام یا ناقص به پایان رسید، اما مجموعاً 30 جلسه ما مطالبی رو، هم یه سری مطالبی رو به عنوان مقدمه عرض کردیم، یه سری مطالبی رو هم شروع کردیم در گفتیم حقوقی که امام سجاد علیه السلام برمی شمارند مهمترین حق خداوند بر انسان. ما این رو توضیح دادیم حق خداوند بر انسان چیه. حق دیگری که دیگه یک فراز مربوط به حق خداوند بر انسان بود که حالا ما مطالبی رو عرض کردیم، بعد به حق انسان بر خودش میپردازن، بخش دوم از حقوق حق انسان بر خودش، و البته بخش سوم حق انسان بر دیگران و حق دیگران بر انسان. حالا یه حقی هم نسبت به محیط بیرامون و طبیعت و سایر اشیاء و موجودات این عالم هست که به اعتبار اون در واقع ما 4 دسته حقوق میتونیم ذکر بکنیم: حق خدا بر انسان، حق انسان بر خودش، حق انسان یا اون چی که به حقوق مرتبط با رابطه انسان با دیگران برمیگرده. اگر دیگران رو اعم از انسانها و موجودات دانستیم، طبیعتا اون بخش چهارم هم در ذیل این قسم سوم قرار میگیره. اگر نه بین انسانها و سایر موجودات تفاوت قائل شدیم، اونگاه عرض به حضور شما طبیعتا این حقوق میشه 4 قسم. خب اما در مورد قسم دوم حقوق که حق انسان بر خودشه، این تعبیر امام سجاد علیه السلام است: و اما حق نفس که علیک فان تستوفیها فی طاعت الله فتؤدی الی لسانک حقه و الی سمعک حقه و الی بصرک حقه و الی یدک حقها و الی رجلک حقها و الی بطنک حقه و الی فرجک حقه و تستعین بالله علی ذلک. حق نفس تو بر خودت این است که اون را به نحو کامل فرمود تستوفیها، یعنی به نحو مستوفا در مسیر بندگی و طاعت خدا بگماری. با این کار حق زبان و گوش و چشم و دست و پا و شکم و دامنت را رعایت کرده و ادا می کنی و برای این مهم از خدا طلب یاری کنی، طالب یاری میکنی. خب ما آخرین جلسه سال گذشته که روز چهارشنبه‌ای بود یک توضیح مختصری درباره این دادیم. اما عمده اینه، خوب دقت بفرمایید، که اساساً حق نفس، حق انسان بر خودش یعنی چی؟ مگه انسان بر خودش حقی دارد؟ نفس انسان چیه که ذی حق شمرده شده؟ آیا این حقوق، حقوق مادی است یا معنوی؟ اینجا اشاره به برخی از اعضای بدن انسان شده، زبان، چشم، گوش، دست، پا. این منظور چیه؟ این به هر حال نیاز به توضیح داره. عنایت بفرمایید که یه سری حقوق به عنوان حقوق مادی شمرده میشن، یعنی همین جسم انسان طبیعتاً شامل اعضاش هم میشه. اینها به هر حال یه حقوقی به گردن انسان دارن. سلامت جسمی، حفظ و صحه و حفظ اعضای جسم از چشم و زبان و گوش و عرض به حضور، همه اینها، اینها به طور حتم در شرع مقدس اسلام به رسمیت شناخته شده، تأکید شده برش و می توانیم به نحو کلی بگیم یه همچین حقی انسان بر خودش داره. یعنی انسان حق دارد، حالا غیر از تکلیف، این اعضا، این جسم یه حقی بر انسان داره به عنوان نعمتی که خداوند عنایت کرده و به عنوان مرکبی که روح بر اون مرکب در این دنیا سواره و همه کمالاتی که روح انسان میتواند کسب کنه منوط به حفظ این مرکب و این عرض به حضور شما وسیله، این ابزار در این دنیاست. اگر این مرکب آسیب ببینه، چشم انسان، دست انسان، عرض به حضور شما، این طبیعتاً خب نمیتونه اون بهره لازمی که با زندگی در این دنیا باید به دست بیاره و کمالاتی را کسب بکنه، این خب از بین میره، این فرصت برای او از بین میره. بنابراین ضمن این که جسم انسان یه حقوقی برگردن انسان داره که حالا ما این حقوق رو میگیم حقوق مادی، حقوقی که به بعد مادی انسان و جسمانی انسان برمیگرده، اینها منظور نظر نیست در این فراز از سخن امام سجاد علیه السلام. اون چه اینجا منظور است حقوق معنوی یا حق معنوی انسان، یعنی اون چه که به جسم انسان مربوط نمیشه. حالا البته این توضیحی که میدیم بیشتر این رو تأکید میکنه، این عرض به حضور شما به تبع اون هویتی که انسان داره و حقی که از قبل این حقیقت برای انسان ایجاد میشه، اعضا هم یه حقوق معنوی دارن، یعنی که انه یه کلی داریم و اجزایی برای این کل تصویر میشه. اول اون حق مربوط به این کل باید ترسیم بشه، به تبع اون حق این اجزا روشن بشه. یعنی این که حضرت اینجا میفرماید و اما حق و نفس که علیکه فانت استوفیها فی طاعت الله، این که این رو به نحو کامل در طاعت خدا قرار بدی. اون وقت وقتی که این استیفا و این بندگی کامل برای انسان ایجاد شد، اون وقت حق لسان و حق چشم و حق زبان و حق رجل و حق ید، اینها به تبع این فراهم میشه، عمده اونه. لذا این چیزی که اینجا حضرت فرموده و البته بعد به مناسبت یکی یکی اینها رو توضیح میدن که حق لسان چیه، حق عین چیه، اونها در واقع فروع و شاخه های این حقن. دقت فرمودیم که انه یک حق کلی داریم، یک حق زیربنایی انسان بر خودش داره و از این حق زیربنایی انسان بر خودش حقوقی به نسبه الی اجزاء هذا الحق که هر کدام یه عضوی هستند از این و یک ابزاری هستند برای اون تعریف میشه و متولد میشه، که اونا را حالا هم عرض خواهیم کرد. خب حالا با توجه به این که معلوم شد اینجا سخن از حقوق اون بعد روحانی و معنوی انسانه و با توجه به این که گفتیم که انه حقوقی که اینجا ذکر میشن در یک رابطه و نسبت طولی با هم هستن، اول حق کلی نفس انسان بر خودش و بعد اون وقت اگر این حق رو رعایت کرد به تبعش حقوق یکایک اجزا اعضا و اجزاء این حق کلی بیان میشه. حالا ما باید ببینیم اصلا حق النفس یعنی چی؟ اینکه انسان بر خودش حق دارد، یه حقی بر خودش داره. اینا همه متفرع بر اینه که انسان خودش را بشناسد. حق النفس متفرع بر معرفت، حق النفس متفرع بر معرفت النفسه. اصلا انسان چیه؟ نفس انسانی چیه؟ این شناخته بشه، اون وقت به تبع اون این حق شناخته میشه. انسان اصلا حقیقت و هویت و واقعیتش چیه؟ چه چیزی این انسان را، این باز قطع شد آقایه، چه چیزی انسان را، دیگه حالا ولش کنید آخر وقته، چه چیزی این انسان را متفاوت و متمایز کرده از سایر موجودات؟ انسانیت انسان به چیه؟ چی شده انسان متفاوت و متمایز از انسان شده؟ اون حقیقت مد نظر نفس انسانی که میگیم، یعنی اون ویژگی این خاص این موجود که این موجود را از سایر موجودات متمایز کرده. خب برای اینکه باز این هویت معلوم بشه که این حقیقت متفاوت و متمایز از سایر موجودات شناخته بشه، باز باید به یک سوال دیگر پاسخ بدیم. برای اینکه این هویت و ماهیت شناخته بشه، باید معلوم بشه خب غایت خلقت انسان چه بوده؟ اصلا انسان برای چی خلق شده؟ با ملاحظه اون غایت میتونیم این تفاوت و تمایز را کشف بکنیم. ولی خب انسان هم مثل سایر موجودات، مثل بهائم، مثل حالا خیلی از موجودات دیگر خلق شده. مثل اونا برای چی خلق شدن؟ انسان هم برای اون. ولی اینجا یک غایت خاص، یک هدف خاصی برای خلقت انسان در نظر گرفته شد. باز برای این که این غایت را بشناسیم، خب انسان برای چی خلق شده، باید توجه بکنیم این غایت و این هدف از ناحیه خداوند تبارک و تعالی به عنوان هدف و غایت فاعل نیست، بلکه هدف و غایت فعله. بین اینا فرقه. گاهی کسی برای کارش یه غایتی رو در نظر میگیره، هر نوع ترسیم غایت و هدف برای فاعل به این معنا که او بخواهد به هدف و مقصودی برسد مستلزم نقص در فاعله. یعنی یه چیزی را نداشته میخواد بهش برسه. این مسلم در مورد خداوند معنا نداره. فاعل و خداوند غرض دارد، چون کارش بر اساس حکمته، ولی این هدف، این غرض در واقع برمیگرده به فعل، نه به خود او. هر نوع غایتی برای فاعل بخوایم تصویر بکنیم مستلزم یه نقص در اوست، چون خدا نمیخواد خودش به چیزی برسه. این فعل یک هدف و غایتی را تعقیب میکنه. پس اینجا غایت، غایت خلق، غایت خلقت، نه غایت خالق. و این نه در رابطه با انسان، برای همه موجودات یه همچین غایتی هست. اصلا خلقت غایت داره. اگر بخوایم غایت خلقت را به نحو عام برای همه موجودات، اما از مجرد و مادی، حالا در مجردات به یه شکلی، بیشتر در عالم ماده قابل ذکره، اینه که انه همه این موجودات یک کمالی دارند که مسیر رسیدن به اون کمال رو در این عالم طی میکنن. وصول به کمال شاه کلید غایت خلقت همه موجودات این عالم، از ذره، از کوچکترین ذره های موجودات در این عالم تا بزرگترینش یه غایتی دارن، و اون غایت وصول به کماله و همه این مسیر را طی میکنن. پس غایت خلقت انسان وصول به کمال انسانی است. غایت خلقت گندم وصول به کمال گندم. غایت همه موجودات همینه. این اصلا عرض به حضور شما، یک کمالی برای اونها تصویر شده که همه در اون مسیر حرکت میکنن. منتها کمال موجودات دیگر تکوینی است، اما انسان یک کمال تشریعی داره. اونا در مسیر تکوین و با هدایت تکوینی به اون کمال میرسن، اما انسان با هدایت تشریعی به اون کمال میرسه. حالا این که کمال انسان چیه؟ دو تا سوال رو ما باید پاسخ بدیم. کمال انسانی چیست؟ دو، چگونه میتواند به این نقطه برسد؟ اینا که معلوم میشه، اون وقت معلوم میشه این سوال پاسخش، این که امام سجاد فرموده و اما حق و نفس که علیک فانت تستوفیها فی طاعت الله معلوم میشه. وقت گذشته، میمونه برای هفته آینده ان شاء الله تعالی. والحمد لله رب العالمین. امروز که وقت گذشت یه خورده.